بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. در مناظره حضرت رضا علیه السلام با سلیمان مروزی در بخش اول مسئله بدا عرض شد که مطرحه. در این مسئله آیات، روایات قرائت شد و مرکز بحث گفته شد و اشکالی هم که در بحث بدا هست تذکر داده شد. در پاسخ اشکال، در تقریر بدا و ترسیم این مسئله، بزرگان تقریرهای مختلف دارند که در همین کتاب شریف بهار که مراجعه میکنید از مرحوم میر داماد، از بعضی از مشاهد دیگر به عنوان بعض افاضل و از بعضی از مشاهد دیگر به عنوان بعض المحققین و همچنین ترسیمی که از مرحوم شیخ مفید، از مرحوم شیخ صدوق، از مرحوم سید مرتضی در نوشته هاشون هست، اینها هم مطرح شده و ترسیمی هم خود مرحوم علامه مجلسی دارن و بعضی هم که انشالله گفته خواهد شد نظرشونه که اصلا بین اونها که بدا را قبول دارن و اونهایی که ندارن نزاع لفظیه که انشالله صحبتش میشه. و در ارتباط با نظر مرحوم علامه مجلسی، اونچه فرموده بودن تغییر شد به دو تا نکته که کارگشاست در تقریر ایشان اشاره شد، ولی باز هم تذکر داده بشود مناسب هست که میتوان گفت این تقریر علامه مجلسی از مسئله بدا، ترسیمی که ایشان کردن، ترسیمی است که همه جا میشه صحبتش کرد، یعنی یک ترسیم متناسبی به نظر میرسد که مشکل بحث بدا که مسئله جهل و تغییر در علم حضرت حق است حل شده و از طرفی تمام روایاتی که در ارتباط با بداست که ما عبد الله به مثل البدا، ما عظم الله به مثل البدا، اینها هم برش حفاظت شده و اهمیت مسئله بدا در جهت عبودیت نسبت به حضرت حق، تعظیم نسبت به حضرت حق، معنا پیدا کردن دعا و تضرع و تأثیرگذاری اعمال صالحه و اعمال سیئه در تقدیرات، اینها همه برش حدوداً حفاظت شده که علم مکنون الهی که همه چیز در علم حضرت حق معلوم است و آشکار، هیچ نوع تغییری تبدیلی در اون علم وجود نداره و لوح محفوظی فرض کردن که اون لوح محفوظ هم هر اون که در او تقدیر می شود تثبیت می شود، به تعبیرهای مختلف مکتوب می شود، اونها هم تغییری درش نیست. لوح محو اثباتی است که فرشته ها، اولیا، انبیا در ارتباط با اون لوح محو اثبات هستند. اونجاست که جریان ها و حوادث و مسائلی که مربوط به بحث بداست و مسائل دیگر، اونها به نسبتی در لوح محفوظ مطرح میشه و به نسبتی مطرح نمیشه. و این انبیا و اولیا و فرشته ها به نسبتی که در لوح محو اثبات مطرح میشه برخورد که میکنن، متوجه که میشوند، اون وقت میگویند مطلب از این قراره. اون شرط و شروط و قسمت دیگری که تتمه جریان است و به خاطر مسائلی برخلاف اون چی که در قسمت اول مطرح شده است کار به گونه دیگری تقدیر میشود که بر خدا معلوم بوده، چیزی بر خدا مخفی نبوده و آشکار شده، ولی هنوز اونجا مطرح نشده. بعد که مطرح میشه اون وقت انبیا فرشته ها میبینن مطلب عوض شد. بنابراین با توجه به این برنامه و این کیفیت در علم حضرت حق تغییر پیدا نشد، ظهور بعد الخفایی برای پروردگار نبود، ظهور بعد الخفا برای انبیاست، ظهور بعد الخفا برای فرشته هاست، ظهور بعد الخفا برای خلق، برای مردم، در نتیجه در ارتباط با خلق. اون وقت در ارتباط با این مطلب بگید که پس بدا به معنای ابداع است، باش بگید به خاطر این که مطلب به همین صورت تثبیت بشود، بدال الله، بدال الناس که معلوم، بدال الله به معنای بدا من الله هست، لام به معنی منه، باش بگید به خاطر تشاکل در کلمه، همچنون که در موارد زیادی هست، مثلا الله یستهزئ بهم، مکروا و مکر الله، خدا که مکر نمیکنه، اما به خاطر اینکه اونها گفته شد مکروا، بعد با همون تعبیر آمده که و مکر الله. اینجا هم به خاطر چنین چیزی که چون برای خلق بدا میشه، همون تعبیر در ارتباط با خدا آمده، به این جهات کلمه بدا گفته شده، یا ابداع است یا من الله مقصود است یا این چنین، هر چی میخواد بگید، ولی بالاخره اونچنانه که جهلی در ارتباط با حضرت حق تغییر علمی در کار نیست و مطلب از این قراره. اون وقت اون دوتا نکته ای که مورد نظر هر که بایستی در نظر گرفت تا همه اون تعظیم ها و ما عظم الله و ما عبد الله و مسائلی دیگه معنا پیدا کنه، اینه که چرا هم خدا این کار میکنه لمصالحی، که این مسائلش هم چهار تا ایشان بیان کردن. اون وقت اون نکته که میخواستم بیشتر در نظرمون باشه اینه که توجه به این جهت بشه که چون عبد و عباد نمیدانند، چون نمیدانند که علم مکنون درش چیه و نمیدانند که در لوح محفوظ چیه، که اگر اونا رو میدونستن خب معلوم بود که تغییری نمیکنه دیگه، چون واقعا که تغییر نمیکنه، چون قرار بر این شد که علم خدا درش تغییر نیست، پس میدونه که چی میشه تا آخر، هیچ تغییری نیست. وقتی عبد بدانه که تغییری نیست، بنابراین تضرع زاری، صدقه دادن، صله رحم کردن، کار خوب انجام دادن، از کار خلاف پرهیز کردن چه دایی پیدا میکنه؟ چون میدونه که هرچی که هست که جفل قلم شده، تغییر که پیدا نمیکنه، بنابراین اینها معنا پیدا نمیکنه. یکی از مصالح بدا این بود که این حرفها معنا پیدا کنه، عبد حال دعا پیدا کنه، حال تضرع پیدا کنه، ترغیب به کار خیر بشه، پرهیز از کار خلاف پیدا بکنه. وقتی بداند همه چیز تغییر نمی کند، این شبهه پیش میاد. وقتی میدونه که در علم خدا که تغییر نیست، لوح محفوظ هم که تغییر نیست، در لوح محفوظ اثبات یه همچه جریانی است، ولی چون بالاخره میدونه که واقعا هم که تغییر نکرده، پس باز هم حالت دعا پیدا نمیکنه، چون میدونه هرچی هست همون میشه دیگه، هرچی که در لوح محفوظ هست همون خواهد شد، هرچی در علم مکنون هست همون خواهد شد. پس من تحریص پیدا کنم به این که دعا کنم کار خیر انجام بدم، چرا؟ به خاطری که هرچی که هست همون خواهد شد، تغییر پیدا نمیکنه. این مشکل رو به این صورت حل میکنم که چی؟ چون نمیداند که اونجا چیست، و این تعبیری گفتیم از این تعبیرم خوشمون نمیاد ولی واقعیت اینه، و علم خدا هم در افعال عباد تابع افعال عباده، تابع فعل عبده، تابع اختیار عبده، یعنی خدا چون میداند که عبد اختیار خیر میکند یا شر براش تقدیر میکنه، چون میداند که اختیار صله رحم میکند یا قطع صله رحم، طبق همون براش تقدیر میکنه. پس علم پروردگار به کاری است که عبد به اختیار خودش انجام میده، که اگر کسی که صله رحم کرده اگر اختیار قطع صله رحم میکرد، خدام قطعش میدونست، اگر اونی که قطع صله رحم کرده اگر صله رحم میکرد، خدا صله رحم میدونست. نکته اینجاست. پس چون این چنین است که علم خداوند در ارتباط با فعل عبد هست، فعل اختیاری عبد هست، عبدم که نمیدونه در لوح محفوظ و علم مکنون چیه و اون واقعی که تغییر نمیکنه که نمیدونه چیه، چون نمیدونه چیه، چی تحریص میشه به اینکه کار خیر انجام بده، از بدی ها پرهیز کنه و همه چیز جای خودش درست میشه، یعنی حالت ترغیب و حالت تحذیر و همه مسائل اینها محفوظ میمونه. و اون وقت نکته دیگر این که باید گفت لوح محو و اثبات گویی سببی است برای لوح محفوظ، یعنی کار عباد است که سبب میشه که در لوح محفوظ چیزایی که باید منعکس بشه منعکس بشه، اون چه مربوط به این عبده، یا کاری است که مربوط به این عبد نیست در لوح محفوظ منعکس میشه که هیچی، اونی که مربوط به بحثه اعمال عباد است که سبب می شود که در لوح محفوظ اونچه که تقدیر می شود ثبت بشه. پس اونچه در لوح محفوظ هست گویی مؤخر از لوح محفوظ اثبات است، گرچه از نظر تقدم وقوع خارجی مقدم لوح محفوظ، ولی از نظر این که اونچه که در لوح محفوظ اثبات است از اعمال این عباد، اینها سبب میشه برای اون تقدیراتی که در لوح محفوظ تقدیر میشه. با توجه به این جهت اعمال عباد چون مقدمه و به عنوان سبب است، در حقیقت گویی که لوح محفوظ اثبات با این نظر و با این دید گویی حال تقدم داره بر اون، ولو وقوع خارجیش خیر، همون لوح محفوظ تقدم داره. اما لوح محفوظ اثبات است که اون چه اونجا منعکس می شود از اعمالی که این عبد انجام می ده، صله رحم می کنه یا قطع صله رحم می کنه، اونجا منعکسه، سبب میشه که در لوح محفوظ از ابتدا اون تقدیر ثبت بشه. لذا اگر برخورد کردید به عبارت ایشان که در یکی از مصالح این بدا میگویند که تقدم دارد لوح محفوظ اثبات بر لوح محفوظ، توضیحش اینه. این بیشتر برای این جهت گفتم که در عبارت مرحوم علامه این هست. خب حالا این تقریری است که با این تقریر همه چیز جای خودش محفوظه، شبهه مربوط به جهل و اینها هم پاسخ داده شده، تقریر پاکیزه است. تا انشاءالله میرسیم به تقریرات دیگران. و در این قسمت عرض شد که با توجه به اون چه که گفتیم همه چیز به جای خودش محفوظ هست. حالا تقریری داره مرحوم میری داماد، تقریری دارد بعضی از افاضل به تعبیر ایشان، بعضی از محققین، تقریری دارد مرحوم ملا صدرا، تقریری دارند بعضی دیگر از معارف و مشاهیر که انشاءالله اینا رو یکی یک به فضل پروردگار خواهیم گفت، در ارتباط با این اقوالی که ایشان نقل میکنن. مرحوم علامه مجلسی اقوال نقل میکنن، بعد میگن این اقوال به طور اکثر اینها با روایات نمیخونه، بعضی هاشون بر اصولی مبتنی است که اون اصول از وحی ثابت نشده، بعضی هاشون تعویل و تکلفی درش هست که روایات رو باید تعویل و تکلف کرد. اون چه من گفتم نه تعویل و تکلف میخوایم، نیاز به تعویل و تکلف نداریم، و اصولی هم که از وحی ثابت نشده مطرح نیست. این حرف میزنن نشان در ارتباط با اون چه خودشون گفتن. اینجا هم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تعلیقی دارن، میگن که اون چه که ایشان از این وجوه بیان کردن، این وجوه عدیده، نه خیر، وجوه عدیده نیست، یک بچه، اینا چند تا وجه نیست. بعد که میگن اینا چند تا وجه نیست، وقت این رو هم میگوین، میفرماین که چند تا وجه نیست، و شرحی هم که مرحوم علامه دادن، این شرحی هم که مرحوم علامه دادن، شرح هم نمی دادن مسئله ای نبود، روایات خودش روشن بود، احتیاج به شرحیشان هم نداره، و مثل این که خلاصش مناسب نبود که شرح دادن. این تعلیقه هم ایشان دارن که حالا اون وجود انشاءالله گفته میشه. تعلیقه ایشان اینه در صفحه 129 همون جلد 4: ما عده رحمه الله من الوجوه العدیده لیس الا وجها واحدا، همش به یک وجه برمیگرده، و اون وجه اینه که ابتدا بر اساس مقتضیات مطلب گفته شده نه علت تامه، بر اساس علت ناقصه مطلب در لوح محو اثبات مثلا مطرح شده، سپس در نهایت بر اساس علت تام آمده، همه در این مشترکه. یک مطلب بیشتر نیست. لیس الا وجه واحد و هو الذی ذکر فی الروایات، اون وجه واحد هم میفهمن در خود روایات هست. و محصله کون البدا نسبتون حاصلتون لشی الا علله ناقصه، در ارتباط با اون چیزی که میگیم بدا شد، اون چیزی که آخر کار به او تموم میشه قضا، در ارتباط با قضا نسبتون الا علت تامه و بیان و بیانه تفصیلی یحتاج الا محل آخر. بعد این تعبیر میکنن میفرمان ولیته رحمه الله اقتصر على ایراد نفس روایات فان بیانها شاف کافن، یعنی ای کاش که ایشان دیگه توضیح نمیدادن، شرح نمیکردن، اختصار میکردن بر همون نقل روایات اون که باید میکرد، و ای کاش که شرح نمیدادن و که باید میکرد همون خود روایات، که خب ما اینجا عرضمون اینه که کم لطفی فرمودن مرحوم علامه، به خاطر اینه که انشاءالله اقوال خواهیم گفت و روشن به فضل حق خواهیم گفت که اقوال متعدده، یک قول نیست، که ایشان می فهمن این اقوال عدیده نیست، نه عدیده است. عدیده بودنش انشاءالله اثبات بشه. بعدم این که شرحی که ایشان دادن شما اشکال داشته باشید درسته، اما به ایشان کسی بگه که شما خوب بود شرح نمی دادی، این مثل اینه که به خود معلوم علامه کسی بگه شما خوب بود در فلسفه چیز نمی نوشتی. خب متخصص من همینه در فلسفه. بله در فلسفه ایشان چیز نوشتی، کسی میگه اشکال دارم به حرف جور خودش محفوظه، اما یک کسی به ایشان بگه که خوب بود شما در فلسفه چیز نمی نوشتی، لطفاً مناسب نیست که، چون تخصص چون در اینه. بله یک کسی ممکنه بگه اونی که شما نوشتین ما اشکال داریم بهش، ممکنه بگه به شرحی هم که مرحوم علامه زده باشه، یک کسی ممکنه بگه که ما به شرح شما اشکال داریم، بله به مطلبتون اشکال داریم، حرف نیست بگه مطلبتون اشکال داریم، اما خوب بود شرح نمیزدین دیگه، این کم لطفیه، این کار مرحوم علامه مجلسیه، این اصلا اساس بر همینه. و لذا این اتفاقا شروعی هم که ایشان زده، من تا اینجا پای این شروع ایشان به واقع و به فضل پروردگار با دقت تا اونجا به فضل الهی رسیدم که نوعاً شروعی که بر روایات ایشان زده، بعد دیگران که شرح دادن چیزی اضافه بر او به ندرت پیدا میشه، یعنی عالی ترین شرح و بهترین انتخاب در بیانات ایشان اینه که ای کاش شرح نمی زدنش کم لطفیست. بله اون چه شما شرح زدید ما قبول نداریم، حرفیست گیر نداره، ولی ای کاش شرح نمی زدید مثل اینه که به شما گفته بشه ای کاش شما در فلسفه چیزی نمی نوشتید، چطور غلطه؟ هر کی هر وزن بی خود میگه، چون کارشون اینه، تخصصشون در اینه، اون وقت ایشان هم کارش این اصلا دیگه علم مجلسی است و تخصصش در این است، و لذا لیتهو که شرح نمی زدن دیگه یک مقدار جمله کم لطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.